أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثی که در جلسه گذشته خدمت دوستان بودیم، آغاز بحث در مورد آیات 190 تا 195 سوره بقره بود که در جلد دو المیزان از صفحه 100 از صفحه 60 59 60 آغاز میشه انشاءالله. به بعد بحث اساسی که در مورد این صداش موبایله، بله موبایل من درست، بحث اساسی که بی صدا بوده ولی خب بله، بحثی که در این مورد خلاصه در خدمت دوستان بودیم، بحثی بود که در مورد آغاز بحث جنگ و جهاد در قرآن بود. یکی از بحث هایی که خیلی امروز مبتلا به و دانستن او و مسائل او و فروعات او و حقایقی که مربوط به او میشه میتونه خیلی مفید باشه انشاءالله در این چند بحثی که چند روز در خدمتون هستیم. زیل این بحث جهاد در قرآن، هم نگاه اجتماعی، هم نگاه قرآنی، هم نگاه روایی، هم انشاءالله نگاه فطری مسئله رو تو اینجا بتونیم به دست بیاریم و با یک اشرافی به مسئله و انشاءالله احاطه‌ای به مسئله داشته باشیم که بتونیم اگر مسائل جزئی دیگری مطرح میشه هم دفاع جانانه از دین داشته باشیم، هم خودمون قلبمون آرام باشد و هم حرکت‌ها و تاکتیک‌ها و روش‌هایی رو که باید به کار بگیریم بفهمیم و بدانیم که نه مبتلا به افراط بشیم نه مبتلا به تفریط بشیم انشاءالله. در بحث اولی که ایشون عرض کردن، با این که در انتهای بحث آورده بودن ما ابتداعا اون رو آغاز کردیم، بحث اجتماعی در رابطه با بحث دفاع و جهاد بود که حقیقت جهاد، حقیقت جنگ و حقیقت دفاعی که ایشون مطرح کردن ابتداعا با این بیان که انسان و هر موجودی از موجودات عالم، چه حیوانات، چه گیاهان، حتی جمادات که اینجا ذکر نکردن به نحو دیگری، برای خودش یه حق تصرفی قائل است. حالا ما جماد رو بذاریم کنار، یه حق تصرفی قائل است که حق تصرفش یعنی بقایش و کمالش، که بقا و کمال خودش رو سلام نکنه الله، بقا و کمال خودش رو میطلبد و به خاطر همین به خودش حق تصرف در اطراف خودش میده تا بقا و کمالش رو تضمین کنن، تا تضمین بقا و کمال رو داشته باشه سلام علیکم. برای اینکه این حق رو برای خودش به عنوان یه حق فطری یا غریزی یا طبیعی به هر صورتی که در گیاه بگیم یا حیوان بگیم یا انسان بگیم، برای که این حق رو تثبیت بکنه حق دومی رو برای خودش قرار میده که اگر خواستن مانع بشن از اینکه این حق رو اعمال کنند به خودش حق چی میده؟ دفاع میدهد. از اینجا بحث دفاع عمومیت پیدا میکنند در همه انسان ها، حیوانات و گیاهان که برای خودشون حق دفاع قائلن تا به هر وسیله‌ای که ممکن است. حالا گاهی طبیعت یا خدای تعالی در اختیار تبایع اینها وسائلی رو قرار داده تهاجمی، مثل در حقیقت چنگال و شاخ و نمیدونم منقار و دندان و اینها به عنوان اسلحه های تهاجمی، گاهی برای دفاع خودشون اسلحه های تدافعی قرار داده، مثل فرار و همشکل شدن و در حقیقت به مردگی زدن خودشون، اینها اسلحه های دفاعی است که وقتی نمیتونن تهاجم داشته باشن تدافع داشته باشن، که همه حیوانات و گیاهان و اینها هر کدام به نحوی به این در حقیقت اسلحه ها، در حیوانات خیلی واضح تر، در حیوانات با یه خفایی به این در حقیقت اسلحه ها مجهز شده، نظام تکوین اونها رو مجهز کرده، خدای تعالی اونها رو تجهیز کرده تا بتوانن چیکار بکنن؟ از اون حق تصرفشون دفاع بکنن. این دوتا نکته رو داشته باشید، یکی حق تصرف در حقیقت برای بقا و کمالش خودشون رو میبینن همه اینها و دارن اعمال میکنن، و دومیش دفاع از این اگر مانعی بر در مقابلش بخواد ایجاد بشه، دفاع از این حق تصرف رو حق خودشون میدونن، اینم حق فطری میدونن، اینم حق غریزی میدونن، اینم حق طبعی خودشون میدونن در مراتب موجودات که از حق تصرف خودشون دفاع بکنن اگر مانعی پیش میاد. عرض کردیم در حق تصرف اونجا جنگ نیست، اونجا تعامله، چون اونجا میدانند که اگر میخواد تصرف بکنند باید دیگران هم میخوان تصرف بکنند، در قبال تصرف دیگران و تصرف خودش باید تعامل داشته باشد، لذا گاهی این تعامل چه در نظام حیوانات چه در نظام انسانها حیات جمعی رو سبب میشود، که این حیات جمعی باعث میشود که در داد و ستد قرار بگیرند، در اون حق تصرفشون رو میخوان اعمال بکنند داد و ستد قرار میدن که چیزی رو خدمتی رو میکنن و بهرمند می شود. در نظام حیوانات و حیات های جمعی مثلا زنبور عسل، مورچه، حیوانات دیگه هر کدام به نحوی، بعضی ها خیلی شکل یافته تر و تمدنی تر، بعضی ها خیلی بسیط تر و اولی تر، بعضی ها در یه امر ساده مثلا شکار میکنن با هم دیگه میخورن بعدن به هم کاری ندارن، بعضی ها نه در سرتاسر زندگیشون حیوانات چی هستن؟ حیاتشون جمعی است، در خوابیدنشون، خوردنشون، جمع‌آوریشون، ذخیره سازیشون، استفادهشون، تولید مثلشون، تمام اینا مثل مورچه، مثل زنبور عسل، زنبور عسل و بعضی از این حیوانات دیگری که تمام زندگیشون اجتماعی هستن، بعضی از ابتدایی که به دنیا میان تا انتها وظیفه‌شون هم تو این نظام اجتماعی تعیین شده است و کارشون هم شغلشون هم معلومه که باید این کارگر است، اون سرباز است، این در حقیقت چه است، اون چه است، خلاصه هر کدام وظیفه. این تو نظام حق تصرفشون تعامله، اما تو نظام دفاع از حق تصرف اونجا چیه؟ اونجا دفاعه، اونجا جنگ است، اونجا تهاجم است، اونجا در حقیقت فرار است، همه اینها تو اون حق تصرف رو که میخواد، حق دفاع از تصرف خودش رو که وقتی میخواد حفظ بکند و به کار بگیرد، جنگ اونجا دیده میشه. پس جایگاه جنگ تو نظام اجتماعی تو تحلیل بسیط مسئله روشن شد کجاست؟ اولا اینو بدونیم جایگاهش کجاست تا بدونیم وقتی که داریم تو مسائل بعدی و فروعات بعدی این مسئله رو بیان میکنیم معلوم باشه که چیه؟ این اتصالش از چه طریقی به نظام اجتماعی انسان و حیات انسان مرتبط میشه؟ اگر این معلوم نباشه، جایگاهش روشن نباشه، خلط بین مباحث میشه و اختلاف ایجاد میشه. پس تو حق تصرف جنگ نیست، اونجا جای چیه؟ تعامله. تو دفاع از حق تصرف پای جنگ و دفاع چه در حیوانات چه در انسانها بکاره. پس میبینید عمدتاً با هم نوع خودشون تعامل میکنن، یعنی در حق تصرف چیکار میکنن؟ با هم کنار میان، با هم نوع خودشون. حیوانات با هم نوعان خودشون عمدتاً در حق تصرف تعامل میکنن و با هم کاری رو انجام میدن، اما در مقابل در حقیقت حق تصرفشون که عمدتاً نه همیشه، عمدتاً چند در مقابل دیگرانه، گاهی هم در مقابل هم دیگه است، چنانچه در انسان ها این هست، در حیوانات هم این هست، یک موجود قوی تری از همون نوع خودش رو، سلطش رو، تصرفش رو بر دیگران چکار میکنه؟ تحمیل میکنه و با جنگ هم این کار رو میکنن و بقیه هم میپذیرن و هر کنم بخواد تعدی بشه از خود این حقش دفاع میکند که من باید ولی یه چی باشم، من باید سرپرست باشم، من باید اون رهبر گروه باشم، تا در حیوانات هم همین گونه است که از این حق پس دفاع میکنن. خب تا اینجا پس این مسئله روشن شد. بعد از این داشتیم این تحلیل همین رو میکردیم که ظاهرا این دفاع بحث اجتماعی تمام شد. تا کجای بحث اجتماعی؟ کجا؟ یه خود انتهاش که مونده. پس در حقیقت اینجا ایشون فرمود که تمام این سلام علیکم رسول الله، تمام این جنگ ها اولا برگشت میکند به دفاع. خیلی بحث مهمی است. یعنی ما جنگ به معنای این که کسی بگه من جنگ طلبم نداریم. اگر هر کسی در هر نظامی، چه انسانی چه حیوانی یا گیاهی، هر کاری که برای دفاع، برای اون بخواد به عنوان ستیزه با دیگران انجام بده، عنوانش دفاع از اون حق تصرفش میبیند. منتها گاهی حق تصرفش رو چی میبینه؟ وهمن یه حدی میبیند که فوق حق تصرفش بوده، دیگران نمیپذیرن، جنگ و ستیز ایجاد میشه، بقیه او رو مهاجم میبینن، بقیه او رو ظالم میبینن، متعدی میبینن، ولی او خودش رو متعدی نمیبیند، یا نمیبیند واقعا، یا خودش رو زده به این که میخواد جلوه بده که نه من متعدی نیستم. خودش هم میفهمه متعدیه، اما از قبال تعدی وارد نمیشه. حتی اگر معاویه است، وقتی سلطه پیدا میکنه معاویه، میگه من امارت شما رو حق خودم میدونستم، حالا شما میخواید هر دین و مذهبی داشته باشید، من به او کار ندارم، من امارت شما رو حق خودم میدونستم، من کاری ندارم شما تو نظام فردیتون چه کار میکنید، باید مطیع من باشید، تو نظام اجتماعیتون مطیع من، هر چی من میگم شما بگید چشم. یعنی فرعون هم همین حرف رو میزد که انا ربکم الاعلا، که من مطیع من باشید، من رب شما باشم، این هیته رو هیته خودش میدید، لذا این عنوان رو ادعا می، بعد میخواست دفاع کنه، هر کی در مقابل این حق میایستاد دفاع میکرد از این حق خودش. پس برگشت تمام جنگ ها به چی هستش؟ به دفاع از اون حق تصرف. حالا یا حق تصرف واقعی یا حق تصرف چی؟ وهمی. این دیگه در حقیقت گاهی وهمیه. خیلی بحث قشنگ چیده شده است، نمیدونم قشنگ دقت میکنید که چقدر بعد چیدمانش زیبا و جالبه. حالا بعد از این که وارد نظام جهاد در قرآن میشیم، بعد میبینیم که این چیدمان چقدر خوب به کار میاد، که این مراتب جنگ و دفاع کش آغاز میشه که از کجا و کجا و کجا، تمام این مسائل اینجا اونجا چی میشه؟ کاملا خودش رو بهتر نشون میده. فکل دفاع و کل قتال، هر جنگی و ستیزهی دفاع اون فی الحقیقه، برگشت میکنه به این مسئله، لذا دفاعی اطلاق میشود. حتی ان الفاتحین من الملوک و المتقلبین من الدول، اونایی که غلبه میکنن از دولت ها، اونها یفرزون لانفسهم نوعا من الحق، برای خودشون ابتداعا ادعا میکنن، فرض میکنن یک حقی را، نوعی از حق را، که حق الحاکمیه یا حق لیاقت تعمر علی غیرهم، خودشون رو لیاقت امیر بودن بر دیگران میبینن، میگن من لایقم، مثل نظام سلطنتی میگن ما ژنتیک چی هستیم؟ امیریم. شما اصلا باید مطیع باشید، ما تو نظام ژنتیکیمون امارت و سلطنت بوده، شما چی میگی؟ شما باید مطیع باشید. و مردم هم میپذیرفتن، گاهی فلسفه بافی میکردن، مردم هم میپذیرفتن که حق الحاکمیه و لیاقت تعمر علی غیرهم. او در حقیقت چی؟ استتم فی المعاش. میگه نه، آمریکاست، میگه تمام کشورها منافع ما محسوب میشن، اگر اینها نخوان تابع ما باشن، ما به حرج میفتیم در زندگیمون، و اینا بقیه چی هستن؟ منافع ما هم. لذا تا جایی که تحت اون ایجاد منافع ما حرکت میکنن، ما در حقیقت بهشون آزادی میدیم. هر جا بخوان در حقیقت تعدی بکنن، بگن ما مستقلی، ما کاری به شما، ما هم خودمون برای خودمون استقلالی داریم، میگه دیگه نمیشه اینجا، لذا جنگ میکنه، ستیزه میکنه، این رو هم برای خودش حق میبینه، حتی به مملکت خودش، به مردم خودش جوری حالی کرده که اینها چی هستن؟ اینها باید سلطه ما رو بپذیرن، چون در حقیقت چی هست؟ منافع ما اختزا میکند، و منافع آمریکا یعنی منافع اصل، بقیه فرع منافعشون. اگر تحت این حیطه گنجید اونها هم، یعنی همون بنده‌داری به شیوه نوین که بقیه، لذا میبینید یه از شهروندهای خودشون کشته بشن خیلی مهمه، اما از شهروندان دیگه کشته بشن چند هزار تاشون تو هشت کشته بشه، میگه اینا ابن نداره، عادیه دیگه، بالاخره کشته شده. یعنی برای اونها اون حیثیت رو قائل نیستن، روشون نمیشه بگن که نعوذ بالله اینا حیواناتن برای ما که ما و کار ما رو انجام بدن، اما عملشون همین عمله. بقیه در هر کشوری اگر هم حق آزادی میدن، آزادی برای این است که منافع اینا بهتر تامین بشه، لذا هر جا این آزادی منافی حق اینا باشه چیه؟ آزادی هم آزادی نیست. لذا میگن اینجا انتخابات بشه به شرطی که این انتخاب بشه، به شرطی که اینجور بشه، اگر اون شد باطل است. یعنی همه اینها یعنی چی؟ یعنی همه این حتی تو کشور خودشون هم این حقوق رو تضییع متخی با پرده. لذا اون بحثی که عرض کردم، اینها تو نظام اجتماعیشون برای بافت خودشون یه حقیقت قائلن، تازه اونم با شهروند درجه یک و دو تو بافت خودشون، برای بافت‌های غیر از خودشون اصلا نوع نگاه متفاوته. حتی تو حقوق شهروندیشون هم اینها رو اعمال کردن و جا انداختن. یعنی واقعا مردم دیگر کشورها و منافعشون و کشورشون و جغرافیاشون، منابعشون، همه اولا و به ذات با در خدمت اینها باشه، ثانیا و بالعرض با تامین معاش خود اینا رو بکنن، و الا اولا و به ذات باید راستای اهداف اینا حرف، لذا اینو باعث میشه هر جنگی رو دفاع میدونن، همین هم اظهار میکنن، میگن ما دفاع داریم میکنیم از، اگر ما اینو بگیم اینها در حقیقت رسوا میکنن و میگن این چقدر اینها به ذات توهم زدن، اگر خودشون بگن این واقع این حقیقت و کل قتال که حق الحاکمیه و لیاقت تأمر او قصرت فی المعاش او مزیقت فی الارض، میگه ما جمعیتمون زیاد است، خاکمون برامون کمه، لذا باید تعدیل کنیم، خاک دیگران رو بگیریم، این حق ماست، به خودش این حق رو میده که مزیقت فی الارض داره، این قوم حمله بکنن، اقوام دیگر رو شکار بکنن، سلطه پیدا بکنن و کنار بزنن. اینا ادعاهایی است که امروزه همش هم هنوز مصداق داره. او غیر ذالک یا امثال اینها، یا بگه ما تمدن نوین، بقیه چی هستن؟ وحشی هستن. با تمدن نوین ما میخواییم تمدن رو بهشون بگیم. حالا همین حرفایی که اینا میزنند و اگر تنقیه منات کنید، کسی دیگری تنقیه منات کنه همینها رو، به نحو حقیقتش بگه، همینها اول مقابلش میستن. تنقیه منات بشه بگه و همین حرفا که شما میدهید تمدن نوین، اگر تمدن نوین فطری معلوم شد، پس شما باید در حقیقت حق بدید به کسی که اون تمدن رو میخواد الغا کنه، جنگ بکنه برای او، دیگران رو سرکوب بکنه به خاطر اون. حالا اونو میرسید اتفاقا، همین داشته باشید به عنوان اینکه اسلام چی میگه، اون وقت همین رو دارم الان زمینه سازی میکنم دیگه، میگم اگه یه تنقیه مناطی بشه، بگه یه حق فطری ما داریم، اون حق فطری در حقیقت میخوایم دفاع از او بکنیم، در اونجا چه جور میشه، با اینجا چه جور سازگار میشه، آیا اونم از همین سنخ وهمه یا نه او تحتش یه حقیقته و بیان حقیقت رو باید بکنیم که فطرت بپذیرد، دیگران بپذیرن، یعنی استدلال داشته باشد، نه اینکه اون هم بگه خب تو اینو میگی منم اینو میگم، این دعوا کجا پایان پیدا بکند، کی حاکم و قاضی بر این باشد که بگه تو حق میگی تو باطل میگی. ان شاء الله تو جهاد در قرآن این بحثو خواهیم کرد. فکل بل بل او مزیقت انتل او غیر ذالک فیعتذرون بذالک فی مهاجمتهم علی الناس و سفک الدماء و فساد الارض و اهلاک الحرث و النسل، همه اینا رو حق خودشون میدونن. فقط تبین ان الدفاع عن حقوق الانسانیه اصل مسئله، که از حقوق انسانیت، دفاع از حقوق انسانیت، اگر حقی به عنوان حق انسانی چی شد معلوم شد، دفاع از حقوق انسانی حق مشروع فطری. پس اصل این که حقی معلوم بشه، حق انسانیت، حق انسانیت، نه حق قبیله خاص، نه حق قوم خاص، نه حق افراد خاص، حق انسانیت اگر شد، اگر حق انسانیت شد، دفاع از این حق مشروع فطری، مشروع قانونی است، نه مشروع یعنی شرعی است، مشروع یعنی قانونی است، قانونی است و فطری است. مباح الاستیفاء للانسان، و انسان برای استیفاء او مباح است این کارو بکند. نه، اگر مباح است یعنی دفاع از این حق و جنگ در راه این حق هم چی میشه؟ مباح میشه و جایز میشه. فعلا در نحوه جوازش داره میگه، میگه جایز هست، اما آیا این هم معیار دارد؟ میگه البته معیار دارد. نه، لما کان هذا حقا مطلوبا لغیره، چون این حق لغیره است، یعنی داره در حقیقت این حق نفسی هر فرد به عنوان فرد حساب نمیشه، بلکه حق اجتماعی محسوب میشه. حقا مطلوبا لغیر لال نفسه یجب ان یبازنه به مال الغیر، اگر اون هدف معلوم شد که چیه، لذا ببینید که اون هدف نشون میده این حق لغیر است، که این حق مشروع میخواد حق مشروع فطری، دفاع از حقوق انسانیت. دفاع از حقوق انسانیت بشه تا چی بشه؟ تا انسان ها به چی برسن؟ به کمالشون برسن. اگر این دفاع از حقوق انسانیت خاص به مرتبه برسد که اون هدف ایجاد نشه ولی کشته ها انجام بشن و در حقیقت جنگ محقق بشه و اون هدف هم محقق نشه، میگه نه اینجا جایز نیست. اما اگر نه به جایی رسید که این میارزید با دفاع از اون که مخواد محقق بشه، جایز میشه این دفاع از حقوق. داره فعلا به صورت مطلق میگه ها، به دین کاری نداره ها، داره به صورت مطلق بیان میکنن ان دفاعا بله نه عمدا ما کان هاذا حقا مطلوبا لغیره لال نفسه یجب ان یوازن به مال الغیر، باید اون غیر که هدف و غایت اینه من الاهمیت چی بشه، یوازن اون موازنه و در واقع سنجیده بشه. فلا یقدم فلا یقدم علی دفاع اقدام بر دفاع نمی شود الا اذا کان ما یفوت الانسان به دفاع من المنافع و دون حق زائل مستنقص، اونی که در حقیقت از دست میده در این جایی که میخواد اینو به دست بیاره او کمتر باشد از اونی که میخواد به دست بیاره. اگر اینجوری بود تو این سنجش جایز است تا به دفاع دست بزند، ممکنه دفاع از نوامیسشون باشد، ممکنه دفاع از در حقیقت اموالش باشد، ممکن است دفاع از در حقیقت چی باشه جانش باشد. هر کدام از این دفاع ها اگر سنجش که شد ارزش داشت نسبت به او، البته دفاع بر کشته شدن در این راه هم حتی جایز میشه اگر میاد، اما اگر نمی ارزید نه انسان حق نداره. از همین سنت ببینید بعد استفاده میکنه تو مراتب تشریع جهاد برای دین، میگه مراتب تشریع از همین استفاده کرده. اینا رو داشته باشید، این قوانین که داره میگه در اینجا یکی میخواد بعدا ازش استفاده بکنه. بل ازا الا ازا کان ما یفوت الانسان به دفاع من المنافع هو دون الحق و زای المستنقص فی الاهمیت الحیبیه، کمتر از اون باشد اون حقی که میخواد استنقاض بشه. اگه کمتر بود نمیشه، اما اگر بیشتر بود البته میارزه، که اون حقی که مستنقصه بیشتر بود، اگر او بیشتر بود میارزه. بله خب خود همین بالاخره اصل مسئله رو باید مفهومش رو فهمید بعد مصادیقش رو، یعنی الان که همه مصادیق الان نمیشه گفتش، یعنی بعد میان تو دین ما مصادیقش هم بیان کرده. کسی که دفاع از مالش میکنه، اگر مال در حقیقت چی باشه، تا چه حدی باشد کشته شدن در راهش حتی شهادت هم محسوب میشه. اگر دفاع از در حقیقت چی باشه، دفاع از خانوادهش باشد، تا این حد باشد دفاع از اونها شهادت هم حساب، یعنی اینا مصادیقو بعدن ریز بیان کردن. ولی الان به نحو چیه، فقط قاعده کلی رو داره میگه، میگه با سنجیده بشه. اینجوری هستش که همیشه جایز باشد اقدام به دفاع حتی به جایی که چی باشد کمتر از اون ارزشی که به دست میاد. این جایز نیست. اما حالا شما بگید کجاست این بحث مصادیق دیگه، این مفهومش رو قبول کنید تا مصادیقش
ملاد سنجش هم تو همین مفاهیمش مشخصه چی مشکل
داره. کردم ببینید میگه اون قایت معلوم بشه، قایت ها در حقیقت اینا حق غیریه، میگه دفاع از حقوق انسانی، حقوق انسانی در حقیقت متعدده، یه حقی نیست که حقوق انسانی، حق تصرفش، حق مالش، زن و بچهش، کشورش، دینش، اینا همه حقوق انسانیه.
الان تو نظام حقوق اقلایی این مثلا مباح میدونم من برم کشته بشم که از نظام اقلایی غیر دینی دیگه، من برم کشته بشم که کشورم حفظ بشه،
خب بله تایید میکنه. همشون اصلا این جنگ ها همه که انجام میدن همین با توجه به این میگه نام نیکی از تو میماند و تو خدمت کردی به عموم مردم. حتی اینا میگن
بحث سر هم بود که میگم این حق دینم جنگ
ما داریم همین رو داریم میگیم، میگیم که در حقیقت این رو میگن، چون میگید میگن، میگن بله میگن، بعد بگید که اشکال داره گفتنشون، خب بله اشکال داره گفتنشون ولی میگن، یعنی این سنجش رو میکنن. الان همه کشور رو که دفاع از به سبب دینم ندارن دفاع میکنن از خودشون، همه بچه عزازی این همه تو جنگ جهانی اول و دوم و اینها کشته دادن، بر اساس دینم نبود اصلا، تعدی هم بود به کشورهای دیگر هم بود، از این ور به اون ور، از این ور عالم به اون ور عالم بشکر میکشتند و کشته میشدند و همه کارا بود ولی جایز هم میدونستن. آمریکا تو ویتنام، تو عراق، تو اینا مگه بر اساس دینه؟ نه، میگه منافع مالی ما اقتضا میکند، لذا از سربازان ما هر کم کشته بشه در این راه، این در حقیقت چی هستش؟ این سرفراز وطنه. حالا به تعبیر اونا ما بگیم شهید وطنه، اب نداره، میگم که این در حقیقت چیه، سزاوار است، احترام میکنیم به خانوادش، به خودش، نام نیک ازش باقی میماند. ما میگیم اینا وهمه، اما اونها در حقیقت اینو میگن، بله میگن، لذا این دفاع از حیات رو، اون قوانین حیات رو فطری میدونن، مردم هم قبول میکنن برای خودشون. اما ما میگیم توهمه، این دفاع نمیتونه مبتنی بر این باشد، ولی گفته شده، البته قانون هم دارد، براش قانون هم نوشتن. دون الحق زائل مستنقص فی الاهمیت الحق وقد اثبت القرآن، اینجا حالا چی میکنه؟ این تایه کلی بود، بعد میگه قرآن کریم میگه که اثبت القرآن ان اهم یعنی مهمتری، نه فقط اینه، اهم حقوق الانسانیه هو التوحید و القوانین دینیه المبنیه علی، اون قوانین دینی مبتنی بر قرآن هست. این در حقیقت کما ان اوغلاء الاجتماع الانسانی علا ان اهم حقوقها، همچنان که اوغلای حقوق اجتماعی میگن مهمترین حق چی هستش؟ حق حیاته. ولی دین میگه مهمترین حق چیه؟ حق توحیده. و در حقیقت چی هستش؟ اون دفاع از توحید و قوانین در حقیقت دینه. این رو بالاتر از حق چی میتونه؟ حتی حق بقاء خود انسان. لذا انسان در راهش میتونه بره چی بشه؟ شهید بشه. و میگن این در حقیقت میارزه. لذا میفرماید که اینو داره الان به عنوان اصل موضوع میگه. اینو به عنوان چی میگه؟ اصل موضوع، که ان اهم حقوق الانسانیه هو التوحید و القوانین الدینیه المبنیه علی، کما ان اوغلاء الاجتماع الانسانی، اونایی که به دین کاری ندارن، اوغلاء اجتماع حقوق بشر، اونا میگن چی هست؟ الا ان اهم حقوقها هو حق الحیات تحت القوانین الحاکمه علی المجتمع الانسانی التي تحفظ منافع الافراد في حیاتهم. پس اهم رو اونها این میدونن، به همین نسبت با او هرچی نزدیکتر باشد اهمیت پیدا میکند. حق حیات مهمترینه، هرچی به این نزدیکتر باشد اهمیت پیدا میکند، هرچی از این دورتر باشه اهمیتش کمتر میشه. پس میزان رو هم، معیار رو هم، محور رو هم تعیین کردن در همین جا. پس گفت اگر دیدین میارزه این در حقیقت اقدام رو باید کرد، درسته؟ اگر نمیارزید نه. بعد میگه این میارزه رو از کجا میگی؟ میگه ما تو نظام حیات اجتماعی انسان‌ها بالاترین رو مطرح میکنیم، همه چیز رو با او بستن، چه نسبتی با او پیدا میکند؟ بالاترین در نظام مجتمع انسانی چیه؟ دفاع از حیات انسانه، درسته؟ این در حقیقت اگر قرار گیره، بله یه ظالمی داره انسان‌های زیادی رو میکشه، میگه این ظالم مستبد رو اگر عده‌ای مثلا 100 نفر مثلا فرض می‌کنیم کشته میشن تا نجات پیدا بکنن هزاران نفر، خب میارزه 100 نفر جان بدن در قبال این هزاران نفر چی بشن؟ از کشته شدن نجات پیدا بکنن. این 100 به 100 هزار میارزه، درسته؟ پس برای قیام برای سرنگونی او ارزشمند است تو این نظام اجتماعی. لذا قیام علی استبداد رو، انقلابات کشورهای مختلف رو، چه دینی چه غیر دینی، میپسندن به این عنوان. و هر چی با این سنجیده بشه، حالا حقوق کمه، آیا حقوق کمه بیان قیام بکنن؟ این حقوق کمه ممکنه معیشتشون روی خود سخت بکنه اما به مرگ منجر نشه، درسته؟ سخت بکنن. آیا میشه قیام کرد عده زیادی کشته بشن تو حقوقشون از کم بودن؟ میگه نه، این رو اینجوری قرار ندی، چون اونجا حقوق کم بودن یه معیشت سخت رو فقط ایجاد میکنن، اما اگر بخواید قیام بکنید، اقدام بکنید، کشته شدن رو باید اقدام مطابق او باشد. اقدام ممکنه اعتصاب باشد، اقدام ممکنه چی باشه؟ مطابق او، که استیفای او رو بکنن با اون سرمایه گذاری که برای او کردی دیگه. اینا تو مصادیق معلوم میشه. خب این تا اینجا این بحث راجع به بحث اجتماعی که خیلی پرثمر و به نظر من پر اثر، اگر دوستان هر چی روش فکر بکنن و تحقیق بکنن جا داره. بله دیگه اصل موضوع در دینه، یعنی این اصل موضوع در دین در حقیقت همه، میگه که وقتی همین آیه شریف اول چی فرماید که چیکار بکنید، بیایید در حقیقت آیه شریف همینجا میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و قاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم. قاتلوا در کجا؟ فی سبیل الله، در راه خدا. یعنی در راه خدا یعنی چی؟ برای استقرار حکم الهی دیگه، برای استقرار حکم الهی، دین الهی. فی سبیل الله، این حکم قتال رو چی میکنه؟ مقید به فی سبیل الله میکنه، که در راه احیاء سبیل الهی و دین الهی. تمام آیات قرآن در حقیقت، تمام اون چی که در راه جهاد آمده و اصلا تمام احکام دین مبین این هستن که توحید حاکم بشه، درسته جان؟ بله دیگه، همه اصلا همه قرآن داد میزنه دیگه، این دیگه اثبات نمیخواد. مثل این میمونه از حرام نشمسه این که بگیم دفاع از توحید و رسیدن جام و دین رو پیاده کردن، اصلا انبیاء بودن دین رو پیاده بکنن دیگه. لیقوم این قیام به قسط که ایجاد در قد لقد ارسلنا رسلنا بالبر، این همه انبیاء رو فرستاده برای چی؟ برای اون دینش به پا بشود، دین در تحقق پیدا کنند. همه همینه، تو همه آیات هم همین آمده. حالا این ممکنه با دعوت باشد، ممکنه بعد با چی باشد؟ با جهاد و دفاع باشد. اینا همه مراتب باشد.
با قرآن میشه اثبات کرد؟ نمیشه با فطری بودن و نگاهی؟
خب چرا؟ گفتیم اصل موضوعه. با فطری بودن هم همون نگاهی است که انسان فطرتاً در قدش هست، منتها او فطرت دیگه تو فطرت سراغ ما هست که هنوز چی هستش؟ هنوز آلوده نشد، او سخت‌تر. اما اصل نگاه دینی که دین این رو میداند، مثلا یونادی هم به علا صوته، اما این که فطرتا انسان خدا پرست است و خدا رو میخواهد، منطور دیگه اون نمیشه بگی اسلام الان، اون دیگه اصل خدا پرستی، اصل توجه به خداست. خب در ادامه بحث، این بحث که تمام شد، باز به جایی که برگردیم به تفسیر آیات، این قسمت از آیات، برگردیم صفحه 64، الجهاد الذی یأمر به القرآن.
اگر این حد توحید بالاتر از حد انسانی باشه و جایز باشه
خب الان عرض میکنم خدمتتون همین جا که الجهاد الذی یأمر به القرآن، جهادی که قرآن بهش امر کرده چه جهادیه؟ درسته؟ این جهاد چیه؟ تا اینجا چی بود؟ تا اینجا تبیین نظام، اصلا جنگ بود در نظام انسانی، اصلا کاری الان به قرآن تا حالا نداشتیم، غیر از اون تیکه آخرش کاری به قرآن نداشتیم. گفتیم تو نظام انسانی بلکه نظام حیوانی، نظام جنگ برمیگرده به دفاع از اون حق تصرف، درسته؟ بعد حق تصرف رو هر کسی ممکنه یه چیز تعریف کنه، یه کسی ممکنه حق تصرف رو چی ببینه؟ زندگی مادیش فقط ببینه، دفاع از اون میشه چی؟ دفاع از اون میشه حق فطریش. یه کسی ممکنه انسان رو تعریف بکند که دنیا و آخرت دارد، حقیقت انسان روح و در حقیقت بدن است، فقط بدن نیست. اگر روح و بدن شد، حق تصرفش چی میشه؟ عام‌تر میشود، علاوه بر حیات بدنی، حیات روحی هم جزء چی میشه؟ جزء در حقیقت حقوق فطری انسان میشه، چون انسان در حقیقت فقط بدن نیست. اگر اینجوری شد، دفاع از این حق هم میشه چی؟ دفاع از این حق هم میشه فطری. برای اینکه این حق هم اگر ظالمی تامین میکرد مسائل مادی افراد رو و اینجا دخالت نمیکرد، اما تو نظام روحی چی کار میکرد؟ مردم رو در یک فشار و تنگنایی قرار داده بود، کسی هدایت نشه، کسی رشد پیدا نکند. آیا اینجا اجازه قتال هست؟ البته اجازه قتال هست، با اینکه تامین نظام مادی رو کرده، درسته؟ اینجا اجازه قتال است، اجازه، چون اینا حق فطری است و تصرف از دفاع از این حق تصرف چی هستش؟ فطریه، با همون شرایطش گفتیم که تا چه حدی ارزه. پس اصل مسئله تو تعریفی که کردیم، بنابر اینکه انسان رو چی تعریف بکنیم، اون وقت چی میشه؟ حق تصرف و دفاع از این حق تصرف معنا پیدا میکند. اگر گفتیم انسان فقط مادی است و بدن است، حق تصرف و دفاع از اون یه مرتبه میشه. اگر گفتیم انسان در حقیقت یه حقیقت ذو ابعاد است، درسته؟ این حقیقت ذو ابعاد، دفاع حق تصرف او و دفاع از این حق تصرف معنای خیلی عظیمتری رو پیدا میکند. و ما تو این نگاه خودمون، تو نگاه ادیان الهی و تو نگاه فطری بشر، قائلیم که فطرت بشر بر این است که انسان فقط مادی نیست و تاریخ هم گواه بر این است که انسان فقط مادی نیست. چه تاریخ رو نگاه بکنیم، چه تحلیل وجود انسان رو بکنیم، دیگه اون بحث میشه بحث انسان شناسی، بحث میشه بحث انسان شناسی و ادله انسان شناسی که اثبات بکند انسان چی هستش؟ انسان فقط بدن نیست، درسته؟ این اگر اونجا معلوم شد، وقت حق تصرف و دفاع از اون چی میشه؟ مطابق این تعریف میشه، مطابق این تبیین میشه. الجهاد الذی یأمر به القرآن، میگه قرآن تو این آیات که اولین آیاتی است که برای جهاد وارد شده. من اگه تونتون صحبت میکنم ببخشید، میخوام یه جایی برسه، و الا تونتون صحبت کردن اختلال در ذهن سامن ایجاد میکنه که مطالب اون تو. الحمدلله شما دیگه از این حرفا، شما روح مطلب رو میخواد، به کثرت ها کاری نداره. در اینجا میفرماید که مراحلی که جهاد در قرآن طی کرده و امت اسلامی طی کرده، این مراحل در قرآن واقعا توجه بهش برای امروز ما کارساز است. در دوره از دوران اسلام که مسلمان ها در مکه بودند، چون مسلمان ها در اقلیت بودند و حاکمیتی نداشتند و قوانین در حقیقت حاکمیتی رو نداشتند، قوانین حاکمیتی که تو حکومت ایجاد بشه نداشتند، هر چقدر آزار بر مسلمان ها شدید می شد، مسلمان ها بعضیشون می مدن خدمت رسول گرامی اسلام که به ما اجازه بدید جهاد بکنیم در مقابل اینها، اقلا اگر داریم کشته بشیم بجنگیم کشته بشیم، اقلا بجنگیم کشته بشیم، بعضیشون کشته می شدن، بجنگیم کشته بشیم، اقلا داریم آزار می بینیم بجنگیم. پیغمبر فرمودن نه، اونجا در حقیقت صبر رو پیشنهاد میکردن و صبر رو لازم میدونستن، که آیات زیادی در این هستش که علم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آت، دستاتون رو در حقیقت کار کنید، کفوا ایدیکم، دست نگه دارید، اقدامی نکنید، چه کار بکنید؟ اقیم الصلات، آت الزکات، هر چقدر که میتونید به اقامه صلات رو دادن، یعنی اقامه صلات و زکات رو انجام بدید. هر چند دقیقت بعضی از اینها متفرع بر حاکمیت و شما تا نجنگید حاکمیت ایجاد نمیشه، اون مقدارش که امکان پذیره رو کفو ایدیکم، در اینی که قتال نمیکنید این کارا رو بکنید تا اون حدی که امکان پذیره. یا میفرماید که چی؟ بعد کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا. با اینکه اونا دارن با شما با شدت مقابله میکنن، اما شما وعفو واصفحوا، چیکار بکنید؟ عفو کنید، بگذرید، در حقیقت خودتون رو در حقیقت چیکار بکنید؟ کظم غیظ بکنید. تو این مرحله اجازه جهاد و مقابله داده نمیشد. خیلی جالبه ها، اگر ما اینها رو بعداً کالبد شکافی بکنیم ببینیم تو مراحل دفاع، مثلا ببینید چرا امام رحمت الله علیه توی مراحلی جنگ مسلحانه رو به هیچ وجه نمیپسندید. حتی وقتی می‌خواستن برن ازش مجوز به عنوان جنگ مسلحانه بگیرن، امام اجازه نمیداد به عنوان جنگ مسلحانه، میگفت وقتش نیست. نوع در حقیقت چی؟ نوع به اینا مراحل تشخیص ها. همچنان که نبی گرامی اسلام جنگ رو توی رتبه چی میدونه؟ دفاع از حق رو توی رتبه چی میدونه؟ و عفو وصفه هم میدونه. خب این جنگ خودش، یعنی اگر اون زمان این وعفو وصفهو محقق نمی شد، دفاع مثل همون که در بعضی از حیوانات دفاع به فراره، بعضی از حیوانات دفاع به قتاله، درسته؟ تو نظام فرار هم، تو نظام در حقیقت سکوت هم، تو نظام در حقیقت وعفو وصفهو هم یک نوع قتاله، منطقه این آماده شدنه، این قایت روشنه. الان باید صبر کنن تا نیروها شکل بگیرن، تا نیروها با هم منسجم بشن، تا هدر نره. این تو هر زمانی چی هستش؟ منتها افراط و تفریط همیشه داره. بعضیا از روی مسامحه میگن چی هستش؟ میگن همیشه ما باید این رعایت این مرتبه رو بکنیم و ابو وصفه رو بکنیم. این میشه خودش وقت ضعف، اونجایی که باید دخالت بکنن، اونجا اگر سکوت بکنن میشه. پیغمبر اکرم سال اولی که برای حدیبیه رفتن، اونها رفتن تا حج رو انجام بدن، چون مانع شدن این 1400 نفر رو مصالحه کردن به شرطی که سال بعد چی بشه؟ سال بعد اینها 3 روز در اختیارشون مکه باشه. و وقتی که آمدن سال بعد با آمادگی برای جنگ آمدن، بذار آیاتی که برای سال بعد هست، با آمادگی برای جنگ، یعنی یک سالی چیکار کردن؟ مقدمات اینو چیدن که اگر سال بعد اینا اجازه ندادن یا خواستن مانع بشن، اینا بجنگن دیگه، چون دیگه الان عهد و پیمان بسته بودن، ممکن بود اونا مخفیانه بخوان توی یک سال خودشون آماده جنگ. پیغمبرم آماده جنگ میرفت دیگه، اینجور نبود که سال بعدم با ضعف بره. دقیقاً اینا خیلی جالب روشه. بعد میفرماید که بعد از مدتی که این دوره طی شد، وقتی که پیغمبر آمد به مدینه، آیات قتال آمد. آیات قتال هم مراتب دارد. اولین آیه آیات قتال قتال با مشرکین مکه رو اجازه میده. اینجور نبود که آیات قتال مطلق باشه بگه از این به بعد دیگه هر تعدی رو میتونید دفاع کنید، نه، اینم محدودیت دارد. محدودیتش به چیه؟ میگه چون سالیان دراز اینها شما را اذیت کردن و دشمن اصلی شما اینا هستن و اینها بقیه هم دارن تحریک میکنن و شما حق قتال با اینها رو دارید، لذا آیات قتال همین آیاتی هم که اینجا آمده در دفاع از چی هستش؟ در دفاع. آیه میفرماید که چی در اینجا؟ میفرماید که قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. قبلا اینا با شما قتال کردن. قتال اینا چی بوده؟ شکنجه بوده، آزار بوده، حصر اقتصادی بوده. قتال فقط به این نیستش که بکشن، هر کاری که قصدشون قتال بوده و صدمه زدن بوده و میخواستن اینا رو براندازی بکنن، اما منتها روشش چی بوده؟ گاهی با حصره، گاهی با تحریمه، گاهی، اما قصد این است که براندازی بکنن. این میگه یو قاتلون. قتال فقط جنگ تن به تن نیست، قتال فقط کشته شدن و کشتن نیست. اگر کسی با نظام جنگ نرم افزاری به مقاتله برخاست، یعنی میخواست ریشه شما رو بکنن، اینم جنگه. لذا به شما اجازه داده میشود که چیکار بکنید در مقابل اینا؟ جنگ بکنید. پس الذین ولا تعتدوا، در این حال که حق جنگ باشه به اینا به شما داده شد، اما تعدی نکنید. لذا اولین دسته آیاتی که اومدن در قبال اجازه جنگ داده شد، آیات قتال با مشرکین مکه بود. پس دسته اول کجا بود؟ دسته اول صبر و سکوت و عفو و صف. دسته اول آیات کان القرآن یأمر المسلمین بالکف عن القتال و صبر علی کل عذاب فی سبیل الله سبحانه و تعالی کما قال سبحانه و تعالی قل یا ایها الکافرون. پیغمبر در مکه است، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، هر کدام دین خودمون، لکم دینکم ولی دین. این یه مرتبه، شما من دین خودم داشتم، شما دین خودتون رو، هر کی با کار به کار دیگه نشه داشت. و قال تعالی واصبر علی ما یقولون، صبر کن بر هر چی که میگن. و فعلا نمیتونی جهاد اذن جهاد نداری جوابم نده. و قال تعالی الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاه و آتوا الزکات فلما کتب علیهم القتال ادامه آیه بعدش قتال واجب شد و کأن هذه الآیه تشیر الی قوله سبحانه و تعالی بد کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی الله بأمره و فعفو وصفه حتی یعطی الله برمی یا تا برسه وقت اون امر حتی یعطی الله یعنی زمان داره این حواستون باشه دائما این دین دین ذلت نیست الان اگر میگه نه علت دارد باید آمادگی ایجاد شه حتی یعطی الله برمی ان الله علی کل شیء قدیر و اقیم الصلاة و آتوا الزکات ثم نزلت آیات القتال مع مشرکی مکه با مشرکین مکه بعد میفرماید آیات قتال با اهل کتاب تو رتبه سوم تو رتبه چهارم آیات قتال با مشرکین به طور عام مرتبه چهارم آیات قتال با کفار به معنای عام یعنی پنج مرحله در حقیقت دفاع رو ترسیم میکنه در اینجا که انشاءالله تفصیلش و استنتاج از این پنج مرحله با امروز ما که ما امروز در چه مرحله از این مراحل قرار داریم و روش ما از اگر بخوایم از قرآن اخذ بکنیم چگونه باید باشه از این آیاتی که آمده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر دوستان مطالعات کناری این مسئله رو داشته باشن بعد تو بحث کمک بدن میتونه این چی باشه؟ میتونه یک خودش تحفه‌ای باشه برای همه دوستان، سنت حسنه میشه برای اینکه همه دوستان از تحقیقاتشون بهره مند باشن. حالا یا مکتوب بدن یا در حقیقت وقت بخوان بگن 10 دقیقه ما میخوایم توضیح بدیم تو این مسئله تحقیق اینجوری کردیم، حرفی نیست و ان شاءالله استفاده میشه. سلام علیکم.
میگه که تناسب قیام با شدت ظهر گاهی مثلا همین مسئله کم افهام ممکنه ما بیایم اون ظلم رو تعویل کنیم برگردیم به این ظلم بزرگ بگیم مثلا این که حقوق کم میده داره استثمار میکنه، این که داره استثمار میکنه نفی تولید ربوبی میکنه.
حالا دیگه نگفتم که مبارزه نشه، گفتم مبارزه بشه. اما مبارزه چه جوری بشه؟
یعنی ارزم که ای بسا با تعویل اون ظلم ما ببینیم این ریشه در یه چیز بزرگی داره، بعد فتوا مواظب بزرگ
داره. اگر رسیدیم به اونجا ببینید
فاجا حالا اثر اجتماعش مثلا
چی عرض کردم اگر رسیدیم به اونجا در حقیقت میرزای شیرازی گفت تنباکو حرام، دولت رو هر کی دو کوشو ببنده تنباکو نفسش من میپوشمش، ایشون فرمود ارشاد رو کشتم بشه. یعنی اون که یه مسئله مالی بود، تنباکو هم بود، زائد هم بود، خیلی هم چیز نبود، اون اگه کشتم بشه نداره دفاع از این حکم، دفاع از دین میشه، اون دفاع از این حکم میشه، دفاع دینی میشه، یعنی دفاع به قول شما برمیگرد توحید، دفاع از دین میشه.
تشکلهای کارگری ما اجازه سیاسی شدن بهشون نمیدن به این استدلال که اینا تشکل صنفیه، یه مسئله صنفی حقوقی و مثلا مالی و اینا حق وارد شدن به عرصه مبارزه سیاسی نداره.
اگر برگشت به نظام دینی دفاع از دین شد، اگر بعد چون میگه بنده به استثمار توحید برگردم، اگر برگشت به حق دین شد این بحث مال نیست.
پس ما حق تحویل ظلم داریم.
گفتم دیگه ببینید به این اون که اگر تونست برگرده به نظام دینی قتال در مقابلش کشته شدن در مقابل همه اینا میشه شهید. یعنی به این به این شرطی که برگردش چی
منطقه نشون بده
برگرد بله معلوم باشه که این سلام
اگر هم حقوق انسانی باشه خب طبیعتاً وقتی جهاد صورت میگیره یعنی ما میریم با کشورم میجنگیم برای اقامه توحید دیگه، درسته؟ و از بین بردن موانع گرویدن افراد
هر جایی که نه یه موقع است من کشورم رو مثلا تعدی کردن فرض میکنید و کشور من هم منظورم که اونا تعدی کردن
نه من توی بحثم چون جهاد ابتدایی به دفاع برگشت دیگه
حالا جهاد ابتدایی رو میاریم ان شاء الله
اصلا فرمودین که جهاد ابتدایی
دفاع از اون
هم هست، دفاع از حق تصرف. حالا حق تصرف معنا میشه دیگه این چیزی که اهم حقوق
دفاع حقوق انسانی میشه
اما اهم حقوق انسانی بر شما شد همین حق.
بله
جنگ
کردیم، یه لحظه یه تاریخی گرفتیم برای اونا دعوت کنیم به صحبت طبیعتا اونا به یک اصل اعتقاد داریم نوار میتونیم خب با اون